وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
میدونید که حرف حمزه حرفی است حنجری، یعنی از خود حنجره تولید میشه و قبلا هم بیان کردیم که علمای قدیم از آنجا که نسبت به حنجره و کارکرد اون و عملکرد اون و وظایف تارهای صوتی در حنجره اطلاع کافی نداشتند و عنایتی به اون نمی کردند، فلذا حرف حمزه را حرف حلقی دانستند و اون رو از انتهای حلق مخرجش رو می دانند و تصورشون این هست که این حرف از اقصى الحلق تولید میشه. و حالون که در مطالعات جدید کاملا روشن است که حمزه از درون حنجره و در بخش تارهای صوتی در اونجا تولید میشه. میدونید که حرف حمزه صفاتی مخصوص به خودش داره و اون ویژگی خاص حرف حمزه صدای خاصی هست که داره، یعنی موقع تلفظ یک صدای نبری در اون وجود داره. نبر به معنای قوت و قدرت هست و حرف حمزه زمانی که تلفظ می شود خصوصا اگر ساکن باشه می بینیم که قوت خاصی داره. مثلا در کلمه نأتی، نأتی، عنایت بفرمایید، صدای حمزه چقدر با قوت و قدرت تلفظ میشه. نأتی یشاء نؤتى یؤتی. خب حالا حرف حمزه طبیعتا میتونه اول کلمه بیاد، مثل کلماتی مانند اول، ان، اکبر. خب ببینید این حمزه‌ای که در اول کلمه آمده به شکل الف نوشته میشه، معمولا اینجوریه در کلمات اکبر، ان، ان، اول، یک الف در اول کلمه هست که در حقیقت حمزه هست. چرا؟ چون قبلا هم بیان شده که الف اول کلمه نمیاد، یعنی الفی که به عنوان صدایی کشیده و حرف مدیست هیچ وقت اول کلمه نمیاد. حتی در کلماتی مانند آیات، آمن، آتو، این صدای آ در حقیقت ترکیبی است از حمزه و الف مدی، همان گونه که ب به اضافه الف می شود با و ت به اضافه الف می شود تا، حمزه هم به اضافه الف می شود آ. پس آمنه در حقیقت در حال حاضر که ما داریم اینطوری تلفظش میکنیم یک همزه هست به اضافه الف مدی. پس در اینجا هر الفی که اول کلمه بیاد و خونده بشه اون الف همزه هست. در مصاحف جدید خصوصا مصاحفی که به خط خطاط مشهور عثمان طه نوشته شده، عثمان طه یک خطاطی است که مال سوریه هست، سوری هست در حقیقت، و مصحف خودش رو ایشون بر اساس مصحف مصری نوشت و از خصوصیات مصحف ایشون اینه که همزه ها رو اگر به شکل الف باشند حتما با علامت همزه مشخص کرده. مثلا ان وقتی کتابت شده یک الف نوشته زیرش همزه گذاشته، ان الفی نوشته روی آن همزه گذاشته، ان اکبر روی الفش همزه هست. خب یعنی جاهایی که همزه فتحه یا ضمه داره همزه رو روی الف میاره، یا اگر ساکنم باشه باز روی الف می نویسه یأتی. جاهایی که همزه مکسور هست همزه رو زیر الف می نویسه. خب این یک رسمی است که در بعضی از مصاحف قبل از مصحف به خط عثمان طه هم وجود داشته، یعنی مختص به ایشون نیست، ایشون هم تقلید کرده از سبک‌های پیشین. اما عرض بنده اینه که در تعدادی از مصاحف و قرآن‌ها همزه رو مشخص کردن با علامتی که مخصوص به همزه هست، یعنی یک رأس العین کوچک، سر عینی که به صورت کوچک نوشته میشه. اما در بعضی از مصاحف خصوصا پاره از مصاحفی که در ایران کتابت میشه اینها دیگه به اصطلاح اون علامت همزه رو، یعنی اون سر عین یا به تعبیر بعضی اون شش، چون مثل یک شش عدد شش کوچک نوشته شده که در حقیقت سر عین هست، رأس العین، به اون صورت نمی نویسن. یعنی انه رو فقط یک الف میذارن یک کسر زیرش، انه یه الف یک فتحه روی اونه. در بعضی مصاحف هم اینطوریه. حالا به هر شکلی که باشه و خصوصا این نکته را هم عرض بکنم که در مصاحفی که به خط کوفی و مربوط به قرنهای نخستین اسلام هست، حالا قرنهای مثلا سوم، چهارم، دوم، حتی اگر مصاحفی پیدا بشه، معمولا همزه دارای علامت نیست در اون مصاحف. مثلا کلمه اول یک الف هست، واو و لام، دیگه علامت همزه نداره. حتی در کلماتی مانند جا ا به صورت جا نوشته شده، جیم و الف، علامت همزه موجود نیست در برخی از این مصاحف. هرچه مصاحف پیشرفت کرده، یعنی به طرف قرن چهارم، سوم و چهارم آمده، میبینیم که این علامت همزه و بسیار از علائم دیگه در اونها درج شده. و خب این طبیعی است که علمای رسم و ضبط و علمای قرائات اینها احساس کردند که قرآن برای صحیح تر خوانده شدن باید علامت ها رو درش درج کرد، چون تصور نخستین این بود که نباید به هیچ وجهی دست به قرآن بذاریم، خط قرآن هر چه هست همون باید باشه، هیچ نقطه و اعراب هم نمیخواد. اما بعدن وقتی که دیدند اسلام گسترش پیدا کرد و غیر عرب هم آمدن مسلمان شدن و اینها اصلا به اصول عربیت و زبان عربی آشنا نیستن و به همین خاطر کلمات رو غلط میخوندن، این مسئله به صورت یک دغدغه برای علما در آمد که چه کنن که قرآن صحیح خوانده بشه. فلذا آمدن اعراب رو ایجاد کردن. مشهور است که اولین کس ابوالاسود دوعلی بود و پس از مدتی به دست ادیب شیعی خلیل ابن احمد فراهیدی فتحه، کسر، ضمه، تنوین، اینها به صورت کنونی که الان میبینیم، خصوصا بحث تنوین علامت ها ایجاد و اختراع شد و مصاحف اعراب گذاری شد به نحوی که الان داریم. و البته در طول این هزار و اندی سال مرتب رو به تکامل بوده تا این مصاحفی که در حدود 70-80 سال پیش در مصر چاپ شد که لجنه‌ای تحت اشراف عالمی که در اون دیار میزیست به نام شیخ خلف الحسینی و همراهان ایشون لجنه و هیئتی رو تشکیل دادن که قرآن رو با یک دید بسیار فنی بررسی کردن و علامتها به گونه‌ای که در آیین‌نامه اونها گنجونده شده بود در قرآن هم درج شد و یک تغییراتی هم اونجا ایجاد شد که در راه تکامل کتابت قرآن بود. البته باز در سالهای اخیر در کشور خودمون هم تحولاتی ایجاد شده. به هر حال در کتابت حمزه که به چه شکلی نوشته بشه حمزه نظرهای متفاوتی هست و ما اینجا چون بحث کتابت و رسم المصحف رو نداریم فلذا اون رو موکول میکنیم به مباحث خودش، یعنی میطلبد که برنامه خاص رسم المصحف و حتی بحث رسم الخط و بحث علائم و ضبط مطرح بشه که در اونجا این مباحث رو باید به طور مفصل توضیح داد. برگردیم به صحبت اولیه‌مون. عرض کردیم که حمزه در ابتدای کلمه اگر باشد معمولا به شکل الف نوشته میشه، الا بعضی موارد مثل اعنتم که خب در اعنتم بستگی داره باز به اون قوانین رسم المصحف که چگونه خطاط قرآنش رو کتابت میکنه. اما در کلماتی مانند امره، اخذ، حتی انا، انا، اینها حمزه به شکل الف نوشته میشه و یک حمزه‌ای که به صورت سر عین هست زیر یا روی الف قرار میگیره. خب این حمزه‌ای که در ابتدای کلمه قرار میگیره دو حالت از نظر تلفظ ممکنه داشته باشه، یا حمزه قطع است یا حمزه وصل. خب حالا حمزه قطع چیست و حمزه وصل چیست؟ این رو در این جلسه من فقط تعریف میکنم، اما در جلسه بعد توضیح میدیم انشاءالله. حمزه قطع حمزه است که در اول کلمه، عنایت داشته باشید، اول کلمه واقع میشه و در هر حالتی خونده میشه. یعنی چه ابتدا کنیم از کلمه خونده میشه حمزه، مثلا اول، ان، ان، اینها حمزه قطع هستند. و چه وصلش کنیم، یعنی مثلا کلمه ای رو قبل از اون بخونیم، مثلا بگیم و ان، و ان، فان، این حمزه دائما خونده میشه، اینا رو میگن حمزه قطع. حمزه وصل چیه؟ حمزه وصل حمزه ایست که اگر در ابتدای کلمه باشه خونده میشه، یعنی وقتی کلام رو آغاز میکنیم میخوانیم، مثل الله، حمزه ا، الله رو میخوانیم. اما اگه وصلش کردیم به قبل از خودش، یعنی در وسط کلام، اون حمزه خونده نمیشه. مثل چی؟ والله، دیگه نمیگیم و الله، والله، فالله. یا حمزه الذین در ابتدای کلام خونده میشه، الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاه. اما اگر مثلا گفتن که یک کلمه قبل از اون بیارید، این الذین حمزش حذف میشه در وصل، مثلا فالذین، والذین. در اینجا تصور میکنم که زمان ما رو به اتمام هست، اگر موافق باشید با هم دیگه گوش میکنیم به تلاوت آیاتی از قرآن کریم، ابتدای سوره مبارکه بقره. حمزه های زیادی در این آیات وجود داره، من جمله الذین، که شما در طول تلاوت ببینید که آیا قاری این حمزه ها رو میخواند یا نه، یعنی حمزه ها از نوع قطع اند یا وصل. با هم دیگه گوش میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
بسیار خوب، تا جلسه آینده همه شما عزیزان رو به خدای متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
سکری و عذر من هوا عذری صاحی دعنی فی سکری و عذر من هوا عذری انا لیس فی إلا الله نحن ربنا نذكر ثم غيره نهجر وعين لنا تنظر عين الله عين الله أنت نسخة الأكوان فيك سورة
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
إن هذا له القصص الحق.
دیدار دوست.
عمار ابن مزعون.
سلام علیکم.
علیکم السلام. چه شده برادر؟ تارک دنیا شده ای؟ چند شب است که تو را کنار رسول الله و در حلقه یارانش نمیبینم.
آه ابن مزعون، بعد از مرگ پدر و مادرم دنیا در نظرم بسی پوچ و بی‌ارزش می‌نماید. لحظه ای نیست که جان دادن مادرم جلوی چشمانم نیاید. هر صدایی به گوشم میرسد صدای پدرم است. نمیدانم بدون آنها چگونه این راه را ادامه دهم.
عمار، فراموش مکن که والدینت اولین شهدای راه اسلام هستند و این خود موجب افتخار و سربلندی توست.
ای کاش من نیز همراه آنها کشته شده بودم.
برای پیروزی اسلام باید از با ارزش ترین دارایی هایمون بگذریم. فراموش کردی؟ این عهدیست که با خدا و رسولش بسته اید.
نه، اما به گمانم دیگر توان ادامه این راه را ندارم. خدای شهادت را نیز بر من روا بدار و مرا به عزیزانم پیوند بده.
به جای این سخنان برخیز تا به خدمت رسول الله برویم، چرا که نباید ایشان را در چنین بحبوهی تنها بگذاریم.
سلام مرا به ایشان برسان و بگو بگو که عمار شرمسار است، چرا که نمیتواند بر مرگ عزیزانش صبوری نماید.
لا اله الا الله، لا اله الا الله.
بار الله، روح مادرم سمیه را قرین رحمت بفرما. شایسته ترین جایگاه را در بهشت ارزانیش بدار. پدرم یاسر را بیامرز و او را در ردیف. کیستی؟
منم عمار، ابن مزعون.
ابن مزعون؟ نیمه شب اینجا چه میکنی؟
صدای ناله هایت از پس دیوار فراتر رفته و در کوچه به گوش میرسد مرد.
گفتم که بعد از مرگ آنها لحظه خواب به چشمانم نمی آید. چه شده که این وقت شب سرگشته کوچه ها گشته ای؟
تا همین چند لحظه پیش خدمت رسول الله بودم.
خوشا به سعادتت.
شرح حال تو را به خدمت ایشان رسندم.
از شرمندگی هم می گفتی. از ناتوانیم که تحمل این داغ چنین بر من سنگینی می کند.
عمار، رسول الله بر پدر و مادرت درود و رحمت فرستاد و از من خواست این آیه را بر تو قرائت کنم تا بدانی که آنها چقدر مشتاق وصال با حق بودند. همون کسانی که می دانند با پروردگار خود دیدار خواهند کرد و به سوی او باز خواهند گشت.
الذین یبون